4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در این بعد از ظهر جمعه 9 مهر ماه 1400 خورشیدی. امیدوارم که جمعه رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشید. جا داره یک بار دیگه در همین مجله یادآوری بکنم که امروز یک روز جهانی و بین‌المللی هم هست و اون هم روز جهانی سالمندانه. قطاری که بالاخره همه ما یک روزی سوارش خواهیم شد و البته این روز پیوند خورده با اینکه امکانات هوشمند یا حالا بگیم دیجیتالی در اختیار سالمندان هم باید به مساوات قرار بگیره. اجازه بدید از این بحث فارغ بشیم و بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم با نسرین افشار که در استودیو در کنار من حضور داره و پس از اون برگردیم و ببینیم چه شنیدنی هایی رو با هم خواهیم شنید در این مجله بعد از ظهر.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در شبان روز گذشته علاوه بر جان باختن 235 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 14500 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 120000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5600000 نفر گذشته است. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است. تا کنون از جمعیت 83 میلیون نفری کشور، تنها حدود 16,400,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. وزارت بهداشت امروز جمعه اعلام کرد افرادی که یک یا دو نوبت واکسن زدند می توانند کارت واکسن دیجیتال فارسی و یا انگلیسی خود را به صورت رایگان دریافت کنند. ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز جمعه رزمایش زمینی خود را در میانه افزایش تنش‌ها با جمهوری آذربایجان در شمال غرب آغاز کرد. گزارش‌ها حاکی‌است توپخانه یگان‌های زرهی نیروی زمینی ارتش در عملیاتی که فاتحان خیبر خوانده شد به مواضع و اهداف از پیش تعیین شده شلیک کرده و بالگردهای ارتش نیز در تمام مدت این عملیات را پشتیبانی کردند. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، روز 5 مهر در واکنش به برگزاری رزمایش این حق را به ایران داده، اما گفته بود چرا طی 30 سال گذشته از 3 منطقه مرزی تحت اشغال ارمنستان ایران رزمایشی انجام نداده است. در همین حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آذربایجان گفته بود که ایران حضور هرچند نمایشی اسرائیل در نزدیکی مرزهای خود را تحمل نخواهد کرد. تنش‌ها بین ایران و آذربایجان در پی برگزاری یک رزمایش با میزبانی جمهوری آذربایجان و با حضور دو کشور پاکستان و ترکیه در شهریور امسال بالا گرفت که مقام‌های ایرانی می‌گویند اسرائیل در آن نقش داشته است. روسیه از تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان خواست که اختلافات میان خود را حل و فصل کنند. به گزارش تاس، الکسی زایتسف، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز 5 شنبه از گزارش‌ها در خصوص آرایش نیرو در مرزهای مشترک و تبادل بیانیه‌های شدید و لحن میان دو طرف ابراز نگرانی کرده است. به گفته وزارت خارجه روسیه، طالبان 10,000 نیروی خود را در شمال شرق افغانستان در مجاورت تاجیکستان مستقر کرده است. در همین حال برخی از گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از آن است که شماری از رهبران مخالف طالبان از جمله احمد مسعود و امرالله صالح در دوشنبه پایتخت تاجیکستان تحت محافظت دولت این کشور به سر می‌برند. وزارت خارجه تاجیکستان و سخنگویان طالبان تا کنون درباره این موارد اظهار نظری نکردند.
خب شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از نسرین افشار، اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر و آنچه که در ادامه خواهید شنید. دبیر این مجله جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به ادامه تنش‌ها در روابط تهران و باکو، آن هم در آستانه برگزاری یک رزمایش نظامی در شمال غرب ایران، و همراه خواهیم شد در این باره با یک کارشناس. اما برای شما خواهیم گفت از ارتباط میان مقام‌های ارشد حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران و نگرانی‌های هر دو سوی ماجرا در گزارشی که خواهید شنید، و همچنین از کرونا هم غافل نخواهیم بود. نگاهی خواهیم کرد به ماجراهای کرونا. این بار مشاور پزشکی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وعده وزیر بهداشت برای جشن پیروزی واکسن انتقاد کرده. و اگر فرصت داشته باشیم حتما به این موضوع هم میپردازیم، و آن هم تلخ شدن روابط ایران و کره جنوبی بر سر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران در سئول. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از اینکه ما رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن بسیار سپاسگزارم، و امیدوارم که بتونیم همراهان خوبی برای همدیگه باشیم. همونطوری که خبرها رو مرور کردیم و در خبرها هم شنیدید، ماجرای تنش میان ایران و جمهوری آذربایجان بالاتر گرفته، و اون هم پس از اینکه رئیس جمهوری آذربایجان روز پنجم مهر ماه واکنشی رو نشون داده بود به اقدامی که ایران انجام داده برای برگزاری یک رزمایش، و گفته بود که گرچه این اقدام حق ایرانه، اما در طول سه دهه گذشته که این منطقه در اختیار ارمنستان بوده، ایران رزمایش نظامی رو در اونجا انجام نداده. این وضعیت همچنان ادامه داره و محور پرسش‌های بسیاری است، از جمله صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌کنند درباره تحریک آمیز بودن اقدامات جمهوری آذربایجان و حتی تحت تأثیر قرار گرفتن جمهوری آذربایجان از سوی اسرائیل. در اینجا همراه می‌خوایم بشیم با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای عطابکی، بهتون سلام می‌کنم و خوش آمد میگم، و فکر می‌کنم بعد نباشه از اینجا آغاز کنیم که تا چند اندازه نگرانی که جمهوری اسلامی ایران داره ریشه و مبنای واقعی داره درباره آنچه که داره عنوان می‌کنه و اقدامی که اخیراً انجام داده.
درود بر شما، درود بر شنوندگان خوب رادیو فردا. نگرانی جمهوری اسلامی نگرانی واقعیه، و اون هم برمیگرده به حضور تقریبا نیمه آشکار اسرائیل در این منطقه. از سال 1993 بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آذربایجان، وقتی که دفاتر نمایندگی اسرائیل در باکو گشایش یافت، اسرائیل و جمهوری آذربایجان روابط تنگاتنگی داشتند، و این روابط ابعاد همکاری‌های نظامی و امنیتی هم به خودش گرفت، و خب روایت‌های گوناگون داریم که نمیتونیم راستی آزمایی کنیم، و ما میشنویم که تقریبا در طول این مدت آذربایجان کمی نزدیک به 7 میلیارد دلار جنگ افزار از اسرائیل گرفته، و همینطور شماری از مستشاران اسرائیل در خاک آذربایجان هستند، البته به دعوت جمهوری آذربایجان. و همه اینها برای دولت جمهوری اسلامی نگران کننده است که ابعاد این حضور تا چه اندازه میتونه گسترش پیدا کنه، و آیا در آینده وقتی که تقابلی بین ایران و اسرائیل پیش بیاد، آیا اسرائیل میتونه از در حقیقت همسایگی ایران رو تهدید کنه؟ همینطور که مثلا ما میبینیم که در این روزها سفارت اسرائیل در بحرین آغاز به کار کرده، و اسرائیل حضور نظامی رفته رفته پیدا میکنه و میشنویم که حتی ممکنه که برخی از کشورهای جنوب خلیج فارس پایگاه نظامی در اختیار اسرائیل بذارن و خب از شمال و جنوب جمهوری اسلامی ایران به احساس خطر میکنه. حالا
آقای عطاوکی، آیا
آذربایجان و این به جد مطرح؟
بله، این نگرانی که الان شما گفتید داره درباره اسرائیل که مشخصا مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ازش نام میبرند، آیا به طور مشخص تسری پیدا میکنه به دیگر همسایگان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه همسایگانی که به نوعی روابطی با جمهوری آذربایجان دارن؟ چون پیش از این هم مثلا رزمایشی برگزار شده بود که پاکستان و ترکیه و جمهوری آذربایجان در اون حضور داشتن، اون هم به نوعی نگرانی هایی رو در تهران برانگیخته بود.
ببینید، حضور جمهوری ترکیه در این منطقه حضور تازه‌ای نیست. از پی استقلال آذربایجان، دولت آذربایجان رابطه تنگاتنگی با ترکیه داشته و هیچگاه این رو پنهان هم نکرده. روسیه هم به عنوان یک قدرت مطرح اینجا رو حیات خلوت خودش میدونه و این رو میدونه که رابطه تنگاتنگی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان وجود داره. اما ما در سال گذشته جنگ 44 روزه رو داشتیم که به نوعی از جنگ پهبادها در حقیقت نام برده میشه. برای نخستین بار این دولت ترکیه بود که با یک جنگ افزارهای بسیار پیشرفته و از جمله و به ویژه پهباد و همینطور دولت اسرائیل با در اختیار گذاشتن پهباد در جمهوری آذربایجان بنیه نظامی این جمهوری رو تقویت کردن که در یک جنگ 44 روزه بتونه سرزمین هایی رو که از دست داده بود برای سالها دوباره پس بگیره و به هر صورت احساس غرور بکنه، احساس پیروزی بکنه. و حالا حاصل این پیروزی در حقیقت به اینجا ختم شده که دولت ترکیه گویا خیال داره که اونجا برای خودش دیگه بمونه، به شکل موقت وارد این منطقه نشه، بلکه زمزمه هایی هم به گوش میخوره که پایگاه نظامی شاید پایگاه نظامی دائم داشته باشه که البته روسیه به نقد مخالفت کرده. این برای جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است اگر یک پایگاه دائمی ترکیه رو در جمهوری آذربایجان داشته باشه. از طرف دیگه ما همه کس رو داشتیم بجز اینکه پاکستان بیاد این وسط، و پاکستان هم اومد و پاکستان کشوری است با یک بنیه اتمی. و خب حالا ایران در شمال این مرزهای خودش ترکیه و پاکستان رو داره که یک رزمایش اونجا کردن، اسرائیل رو هم داره از طرف دیگه که به نوعی حمایت نظامی میکنه از جمهوری آذربایجان. و این ترکیب اینها برای دولت جمهوری اسلامی نگران کننده است، یارگیری های تازه است و واقعا جمهوری اسلامی نمیدونه که در این وضعیت فعلی کجا قرار گرفته و یارانی آیا داره در این منطقه.
آقای عطاوکی، چرا جمهوری اسلامی از یک دیپلماسی فعال بهره نمیبره در این میون؟ به هر حال ما شاهد این هستیم که الان آقای اردوغان هم نزدیکی هایی رو با روسیه داره و اقداماتی رو داره میکنه. حتی این نزدیکی ها موجب شد که ایالات متحده آمریکا آقای بایدن واکنش به اون نشون بده و موجب نگرانی شده بود، ضمن اینکه به هر حال خریدهای نظامی ترکیه از روسیه هم مسئله بود در این میون. اما چرا جمهوری اسلامی هیچ دیپلماسی فعالی رو نداره و به نظر میرسه که برنامه‌ریزی خاصی هم برای این اقدامات نداره جز این که نمایش نظامی در اصل در کنار مرزهای خودش برگزار کنه، اون هم در شرایطی که طالبان رو از یک سو داره، پاکستان رو داره، به قول شما روسیه رو از این ور در خزر داره و وقتی نگاه میکنیم به نوعی شرایطش یه شرایط خاصیه؟
خب این در غیاب یک دکترینی که شما بهش اشاره کردید که مشرف باشه بر منافع ملی میان مدت بلند مدت جمهوری اسلامی و یا ایران، خب این رو ما شاهد هستیم. یک نوع بیماری روزمرگی گریبان سیاستگذاری های خارجی جمهوری اسلامی رو گرفته، به هیچ وجه چشمنداز روشنی رو ندارن برای فعالیت های خودشون در میان مدت در این منطقه یا در مناطقی مثل آسیای مرکزی، و به همین خاطر بیشتر رفتارشون رفتار واکنشی، کنش از طرف دیگرانه، با تأخیر واکنش نشون میدن و واکنششون هم مطمئنن سخت افزاری با تکیه بر مانورهای نظامی، رزمایش‌های نظامی و یا تهدیدهای امنیتی همسایگانشون. و این به هر صورت یک معضل بزرگیه که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته در بسیاری از زمینه ها، از جمله در زمینه سیاست گذاری های خارجی. اما اشاره کنم نکته ای رو به درستی شما اشاره کردید که به نقش روسیه اشاره کردید. روسیه در این وسط نگران فعالیت هایی است که در این منطقه هستش، به ویژه رزمایش ترکیه و پاکستان. اما روسیه منافعی داره برای خودش و تعیین کننده این منافع هم در حقیقت خود چشماندازی است که دولت روسیه برای میان مدت و بلند مدت خودش متصوره در این منطقه، و به همین خاطر نمیخواد رابطه خودش رو با ترکیه خراب بکنه، چون ترکیه داره میره که از ناتو فاصله بگیره و به عنوان یک مشتری پروپا قرص تسلیحات نظامی ترکیه روسیه در بیاد. از طرف دیگه یک نوع هماهنگی هم روسیه نیاز داره با پاکستان داشته باشه در افغانستان، بنابراین نمیخواد دل پاکستان را هم برنجونه. بنابراین از سوی دیگه همینجا هم اشاره کنم که خب رابطه تنگاتنگ روسیه با اسرائیل هم که میدونیم شاهدش در حقیقت رفتاری است که روسیه در قبال حملات اسرائیل در روسیه، در سوریه به سپاهیان وابسته به ایران در جمهوری اسلامی ایران داره و از این دست. بنابراین با توجه به تمام این نکاتی که اشاره کردم، روسیه ترجیح داده نقش منفعلی داشته باشه در رویدادهای اخیر و جمهوری اسلامی رو تشویق کنه که رزمایش بذاره، اعتراض بکنه و
آقای عطبکی خیلی کوتاه اگر به این هم پاسخ بدید، شاید خارج بشه از بحث کلی، ولی در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که مطالبی هم میچرخه در خصوص اینکه احتمال داره که جمهوری آذربایجان بخواد تحریک کنه افرادی رو در داخل ایران یا به همون گزینه‌هایی که اصولا ازش نام برده میشه. اینا تا چه اندازه محتمله یا تا چه اندازه فقط مطالبیه که این سو آن سو میتونیم بگیم در حد فقط اخبار مجازی بهش میشه نگاه کرد؟
خب ببینید، مسئله تحریک رو نمیشه بهش اشاره کرد. مطمئنن کشورهای همسایه تلاش میکنن که اگر که گروهی باشن همزبان و همفرهنگ و هماهنگشون باشن در کشورهای دیگه، همسایگانشون از اونا در حقیقت بخوان که به حمایت برخیزن. اما مستقل از اینها، ما آذربایجانیان ایران ضمن این که دل در تمامیت ارضی ایران دارن و وفادار هستن به زاد و بوم خودشون، اما نمیتونن پشت کنن به در حقیقت همزبانان خودشون، همفرهنگ های خودشون در کشور همسایه، و مطمئنن از اینها حمایت میکنن. در همین جنگ 44 روزه ما شاهد این بودیم که آذربایجان ایران و حتی رهبران مذهبی آذربایجان ایران هم حمایت کردن از این طرف. از اون طرف هم ارامنه ایران حمایت میکنن از ارامنه ارمنستان در این کارزار و حتی در سال گذشته در جنگ 44 روزه. یعنی این کاملا محتمله که ارامنه آذربایجانیان ایران از آذربایجان و ارامنه اونور جمهوری ها دفاع کنن و این چیز کاملا پنهانی هم نیست. اما این به این معنا نیست که در حقیقت اینها پشت کنن به منافع ملی خودشون و یک شورشی رو راه بندازن از این دست. من گمان نمی کنم که به اون حد در حقیقت این رصد کردنی که اینجا اونجا میبینیم واقعی باشه.
سپاسگزارم از شما تورج عطابکی، استاد دانشگاه لیدن، که با ما همراه بودند از هلند و نگاه کردیم به ماجراهای بالا گرفته، درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان هست و این درگیری ها حالا جنبه های لفظی داره و از طرفی هم ایران مانوری نظامی رو برگزار کرده در کنار در مرزهای خودش با جمهوری آذربایجان. اما همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ مسئله طالبان. یک مقام ارشد حکومت طالبان نسبت به آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان خوانده اعتراض کرده. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم از بالا گرفتن تنش‌ها میان تاجیکستان و افغانستان خبر داده. گزارشی رو بشنوید در این باره از پروانه وحید منش.
هنوز یک سال از دیدار محمد جواد ظریف وزیر پیشین جمهوری اسلامی در دیدار با ملا محمد عبدالغنی از رهبران ارشد طالبان در تهران و حمایت او از تشکیل دولت فراگیر اسلامی در کابل نگذشته است که روز گذشته ملا محمد نبی مبین از سران گروه طالبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی آریا نیوز ضمن انتقاد از دخالت ایران در افغانستان گفت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، با به گفته وی چشم سفیدی بسیار در امور افغانستان دخالت می کند. این مقام طالبان در گفتگو با تلویزیون آریا نیوز گفته است حکومت ایران نگران به گفته وی جاسوس‌های خود است و امارت اسلامی هیچ جاسوسی از همسایه‌ها را تحمل نمی‌کند. او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفته چشم سفیدی نکنید، شما خودتان انتخاباتی ندارید، تروریست هستید، سنی‌ها یک مسجد در ایران ندارند، آن وقت در امور داخلی ما مداخله می‌کنید. ابراهیم رئیسی در نشست شانگهای در تاجیکستان که 2 هفته پیش برگزار شد نسبت به خطر شکل‌گیری داعش در خاک افغانستان هشدار داده بود و گفته بود که ایران اجازه این حضور را نمی دهد. عارف سحر استاد امنیت بین الملل و تروریسم در دانشگاه شفیلد بریتانیا معتقد است موضع جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن طالبان تا کنون تغییر چشمگیری داشته است.
اتفاقاتی که در افغانستان پیش آمد جمهوری اسلامی را بر سر یک دوره خیلی عمیقا نگران کننده قرار داده. یکی اینکه آیا میشه با طالب همچنان ادامه داد یا یکی نه طالب میتونه خودش یک تهدیدی بالقوه برای جمهوری اسلامی ایران بشه. من فکر میکنم که در این مشارکتی که به دنبال خروج کامل آمریکایی ها از افغانستان میانه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، چین و روسیه شکل گرفت، جمهوری اسلامی ضعیف‌ترین واقع شد به دلایل متفاوت. ما می‌دونیم که هم حکومت جمهوری اسلامی ایران و هم طالبان دو تا گروه ایدئولوژیک شدیداً افراطی‌ان که در دو قطب متضاد قرار دارند. از طرف دیگر در ایران یک جمعیت قابل ملاحظه ای از اهل تسنن زندگی میکنند که شدیداً روابطش با حکومت مرکزی در این سالهای اخیر شکراب شده و این خودش میتونه که نفوذ ایدئولوژیک و بنیادگرایی طالبان در داخل مرزهای ایران را تقویت بکنه. از طرف دیگر برخلاف توقع جمهوری اسلامی ایران در این روزها ما شاهد این هستیم که جمهوری چین با در توانی با جمهوری پاکستان مدیریت افغانستان را بیشتر در دست دارند و ادارات افغانستان را مدیریت میکنند و نقشی را که جمهوری اسلامی توقع داشت دست کم به جمهوری اسلامی نرسیده و این خودش میتوند در قدم اول مایه نگرانی و زنگ خطری برای جمهوری اسلامی از طرف طالب باشد. این مسائل باعث میشه که مناسبات جمهوری اسلامی ایران با طالب از روزهای اول دچار شکنندگی شود.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در گفتگو با نشریه لوموند فرانسه که روز جمعه منتشر شده است در تغییر موضع آشکار با اشاره به اینکه مسئله مهم برای تهران تشکیل حکومتی بدور از افراط‌گرایی در افغانستان است گفته که هنوز خیلی زود است که به طور اساسی در مورد مشروعیت طالبان صحبت شود، زیرا به گفته او اکنون وقت آن است که ایران ببیند طالبان به آنچه گفته عمل می کند و آیا دولت فراگیر تشکیل می دهد و حقوق اقوام دیگر را در نظر می گیرد یا خیر. در حالی که پاکستان تلاش دارد از جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان کمک بگیرد، تاجیکستان میزبان سران جبهه مقاومت و اعضای پیشین دولت افغانستان و افسران ارشد ارتش این کشور است که به تازگی از عزم خود مبنی بر تشکیل دولت در تبعید در خاک تاجیکستان برای مقابله با طالبان خبر دادند. در این میان روسیه با ابراز نگرانی از تنش‌ها در مرز دو کشور از اعزام نیروهای طالبان به ولایت تخار و نزدیک مرز افغانستان با تاجیکستان خبر داده است. عارف سحر درباره وضعیت امنیتی طالبان به رادیو فردا چنین می‌گوید:
گروه طالبان به نظر من یک بحران امنیتی در سطح منطقه و فرامنطقه هست، کما این که ما میدانیم که طالب یک گروه یک دست و متجانس نیست بلکه ملغمه ای از گروه های تروریستی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. از آنجایی که بحث روابط بین تاجیکستان و افغانستان مطرح هست به چند مسئله باید توجه کرد. اول این که گروه های شورشی و بنیادگرایی تاجیکستانی در صفوف طالبان در حال رزمیدن هستند که در نهایت هم ممکنه امنیت تاجیکستان رو به خطر بیاندازه و از طرف دیگه که مقر این حکومتی در تبعید نام گرفته میشه ازش در تاجیکستان مستقر است و این خودش میتونه که یک نوع بحران مشروعیت در خارج از مرز افغانستان برای طالبان فراهم بکنند. اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه و کشورهایی که مدیریت طالبان رو در اختیار دارن، مثلا پاکستان، چین و روسیه مداخلت نکنند، به نظر من که روابط تاجیکستان و طالبان در روزهای آینده ممکنه تیره تر شود. اما یک بحث دیگه که ممکنه طالب برای فعلا یا دست کم در کوتاه مدت با آن مبادرت نورزه، روی کرده خشین در برابر همسایه هایش است، چون طالب برای فعلا در چند جبهه در حال منازعه است.
تحولات افغانستان در حالی هر لحظه در شکلی تازه ادامه می‌یابد که بحران مالی این کشور به دلیل قطع کمک‌های مالی بین‌المللی پس از روی کار آمدن طالبان منجر به تعطیل شدن بیمارستان‌های بسیار، کمبود غذا و دارو و رشد روزافزون فقر در این کشور است.
بله، شنیدید گزارشی رو از پروانه وحید منش. بریم سراغ مسئله کرونا. انتقاد مشاور پزشکی آیت الله علی خامنه ای از وعده وزیر بهداشت برای جشن پیروزی واکسن رو داشتیم که در نوع خودش خب خبری است، اما این همه ماجرای کرونا در ایران نیست. صحبت از خیزش ششم و همچنین افزایش پیدا کردن تعداد مبتلایان و جانباختگان نسبت به ابتدای هفته، چیزی که گفته میشه در حدود 30% بوده، اینها هم ماجراهای بعدی است. کیانوش فرید با ماست تا برای ما از همه اخبار کرونایی در ایران بگه. کیانوش،
درود به شما محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب وضعیت کرونا در ایران همچنان بحرانیه. برخی از مقامات وزارت بهداشت دارن درباره احتمال شیوع گونه‌های جدید این ویروس و شکل‌گیری پیک ششم در پاییز امسال هشدار میدن. بیشترین نگرانی‌ها داره برمیگرده به بازگشایی‌های زودهنگام مدارس، دانشگاه‌ها، برداشتن محدودیت‌ها و الان در این یکی دو روز بازگشت مسافران از عراق که احتمال این هست که تعدادی از اونها ناقل باشن و این آلودگی رو با خودشون دوباره به کشور برگردونن. و آنچه که گزارش میشه، همونطور که تو گفتی، مبنی بر گزارش هایی که منتشر شده، یک رشد 30% دیده میشه در نرخ ابتلا نسبت به اولین روز هفته، که این باعث شده کادر درمانی بگه ما پیک ششمی که ازش حرف میزنیم انگار داره به ما نزدیکتر میشه. گزارش هایی از شهرهایی مثل قزوین، ایلام، اصفهان، آذربایجان غربی که میگن نرخ ابتلاشون بالا رفته و یا تعداد جان باختگانشون. و خب بیشتر از همه این خبرها برمیگرده به مسئله واکسن و ساده انگاری ها. در این روزها هم آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور، هم آقای بهرام عین‌اللهی به عنوان وزیر بهداشت بارها وعده دادن که به زودی زود 70% جمعیت کشور رو واکسینه خواهند شد. آقای رئیسی هفته پیش 3 مهر از 2-3 روز آینده صحبت کرد. آقای عین‌اللهی کمی دورتر دید و گفت 2 هفته و 70% جمعیت واکسینه میشن و محدودیت ها هم برمیداریم و با واکسن ها و کارت های واکسنی که صادر میشه مردم میتونن سفر کنن، از مترو استفاده کنن و خب تمامش در واقع شهر به حالت عادی برگرده. حالا امروز دکتر علیرضا مرندی، پزشک علی خامنه‌ای، نامه‌ای رو نوشته خطاب به آقای عبداللهی و در واقع هشدار میده که حتی در کشورهایی مثل کانادا که 80% جمعیتش رو واکسینه کرده هنوز محدودیت ها رو دارن اجرا میکنن و صحبت های ایشون رو مبنی بر ساده انگاری میدونه، چون به گفته ایشون از جمله موارد آزادی برای مسافرت ممکنه پس از انجام 70% واکسیناسیون این نگرانی ها رو ایجاد میکنه که کاهش پیدا کنه تمام محدودیت ها، حفاظت های فردی و باعث بشه که ایران دوباره شاهد پیک های بعدی باشه. از او صحبت میکنه به عنوان جشن پیروزی واکسن صحبت نکنید. و ضمن این که محمد، من همینجا باید اشاره کنم به این 70% که دارن صحبتش رو میکنن در حالیه که ایران درست به الان 80 میلیون واکسن وارد کرده، اما فقط 20% جمعیت ایران تونستن 2 دوز واکسن رو بزنن و برای اینکه یک کشور ایمن بشه حداقل باید 70%ش 2 دوز واکسن رو بزنن. این اصلا هنوز ایران راه طولانی داره تا اونجا.
بله سپاسگزارم از تو کیانوش فرید. فرصت زیادی هم نداریم تا پایان مجله بعد از ظهر، در حدود کمتر از 30 ثانیه. یک بار بعد نیست من شماره های تماس با رادیو فردا رو برای شما بگم: 20 42 02 21 12 21 13 و @فردگرام. شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. امروز روز جهانی سالمندان، بد نیست در این روز قدر سالمندانی که در کنارمون هستند رو بدونیم. روزتون خوش.